بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قبل از این که درس امروز رو شروع بکنیم، سه تا کار رو انجام بدیم و درس امروز رو کار اول کل درس دیروز رو من یه بار دیگه تکرار بکنم. میشه کار اول. ما تو درس دیروز اول یه مقدمه گفتیم، بعد یه مطلب گفتیم، بعد دو تا مثال زدیم، بعد یه مثال به ردیف یه کار. اول یه مقدمه گفتیم، بعد یه مطلب، بعد دو تا مثال، بعد یه مثال. مقدمه که گفتیم چی بود؟ مقدمه این بود، گفتیم که مقدمه که یه تفصیل مردم بود، یک مقدمه تلقیل، دو مقدمه تلشفاق. این رو باید تعریف کنیم. مقدمه تلقیل به تعریف علم و بیان کردن قاعده علم و بیان کردن موضوع علم به این کتاب بگن مقدمه تلقیل. مثلا اگر در اول یک کتاب در عرض یک صفحه یا دو صفحه یا سه صفحه یا بیشتر یا کمتر اومده بودن علم رو تعریف کرده بودن، اومده بودن موضوع اون علم رو گفته بودن، اومده بودن قاعده اون علم رو گفته بودن، به این میگن مقدمه تلقیل. و فقط این مقدمه تلقیل حتما باید این ستا باشه. حالا چه چیزی دیگه کنار این ستا باشه چه نباشه، ولی این ستا حتما باید. یعنی اگر از این ستا دوتاشم باشه بهش مقدمه تلقیل گفته، ولی اگر این ستا بود چیزی دیگه کنارش هم باشه بگم مقدمه تلقیل، نباشه مقدمه تلقیل. این تعریف مقدمه تلقیل. یه روز عرض کردم که مرحوم مظفرین فرمود المدخل یعنی محل داخل شدن، مکان داخل شدن. مقصود ایشون از المدخل مقدمه تلقیل. لذا اگه شما نگاه کرده باشی تو این المدخل چهار تا چیز مطرح شده. یکی علم اصول تعریف شده، یکی موضوع علم اصول گفته شده، یکی فائده علم اصول گفته شده، یه چیز دیگه هم گفته شده که ایشون از مرحوم اصفهانی نقل کرده به نام تقسیم و عوام. این مقدمه تلقیل. هیچی و انسان منطقی نمیاد اول کتابش دو تا مقدمه بنویسه، المدخل المقدمه. نه، مراد ایشون از المدخل چیه؟ مقدمه تلقیل. این تعریف مقدمه تلقیل. قسم دوم مقدمه تلقیل کتاب. دیروز اصلا مقدمه تلقیل کتاب به یه مقداری از عبارتهای کتاب گفته میشه که قبل از وارد شدن در مقصود اصلی نویسنده میاره. نویسنده قبل از اینکه وارد مقصود اصلی بشه میاره. چرا میاره؟ تا شنونده با بینایی بیشتر وارد مقصود اصلی بشه. مثل کجا؟ اگه شما دو صفحه دیگه بزنید مرحوم مظفر داره المقدمه، مقصود مرحوم مظفر از المقدمه چیه؟ مقدمه از کتاب. چرا؟ چون مقصود اصلی علم اصول از بحث مشتق شروع میشه. عقیده مرحوم مظفر اینه که مقصود اصلی از مشتق شروع میشه و مشتق از مبارک اصلی علم اصول از اونجا شروع میشه. پس ایشون قبل از اینکه وارد اون مقصود اصلی بشه یه مقداری عبارت آورده، یه 30 صفحه 40 صفحه عبارت آورده که اگر کسی 30 صفحه یا 40 صفحه عبارت رو بخونه با یه بینایی بیشتری وارد مقصود اصلی میشه. دیگه میگن مقدمه تلکتاب. مراد مرحوم مظفر که بعدا میگه المقدمه تبحث عن امورن، اون منظورش از المقدمه مقدمه تلکتابه که ایشون تو مقدمه تلکتاب 14 مطلب رو بیان میکنه که اگر کسی 14 مطلب رو بدونه با بینایی بیشتری، با چشم باز بیشتری وارد مقصود اصلی میشه. مقدمه تمام شد. خلاصه مقدمه چی شد؟ مقدمه دو نور شد. مقدمه تلعیل مقدمه دو نور. نه، ممکنه یه نفر در اول کتابش نوشته المدخل یه دونه مقدمه بیشتر نداره. ممکنه این المدخل مقدمه تول کتاب باشه. متوجه هستی؟ نمیخوام شما بفهمید که هر جا یک نویسنده میگه المدخل مراد مقدمه تول علمه. ملاک در مقدمه تول علم بودن او ستا هست. منتها مرحوم مظفر اومده تحت عنوان المدخل او ستا رو بیان کرده. متوجه هستی؟ یا ممکنه تحت عنوان المدخل بیاد، تحت عنوان المقدمه بیاد. بعضی از کتاب ها دو تا مقدمه داره، مقدمه فی بیان امور ثلاثه، بعدش مقدمه فی بیان مثلا امور اربعه هست. این کلمه المطهر ولاد مقدمه تون علم بودن. هدف از این مقدمه ای که من گفتم این بود که شما بفهمید که منظور از المرمزفت دو تا مقدمه داره، یه مقدمه تون علم، یه مقدمه تون علم. این مقدمه تمام باقی دیگه این مقدمه. خب فهرست درسمون چی بود؟ این دیگه فقه نیست، همیشه باید لب دستتون باشه. یه مقدمه گفت، بعد از این مقدمه تمام شد وارد چی میخوایم بشیم؟ مطلب. مطلب چی؟ مقدمه العلم، علم اصول. مقدمه العلم گفتم اون سه چیز میگن دیگه، تعریف علم و بیان موضوع علم و بیان قاعده علم. مقدمه العلم، علم اصول چند چیزه؟ سه چیز. یک، تعریف علم اصول. دو، بیان قاعده علم اصول. سه، بیان موضوع علم اصول. حالا چی چیز دیگه کنارش باشه چه نباشه؟ خب مرحوم مظفر، پس مقدمه العلم، علم اصول عبارت است از یک، تعریف علم اصول. گفتیم بدترین تعریفی که برای علم اصول شده تعریف کهش. حالا چجور تعریف میشه؟ ایشون میفرماد که علم اصول، علم اصول یک علمی هست که در اون بحث از چی میشه؟ قواعد کلیه. این نصف تعریف. علم اصول به علمی گفته میشه که توی این علم بحث میشه از قواعد چی؟ کلیه. یه بخش. بخش دوم، خب وقت نتیجهی که مجتهد از بحث از این قواعد میگیره، این نتیجه مجتهد از بحث از این قواعد میگیره، مجتهد از این نتیجه استفاده میکنه برای به دست آوردن احکام شرعی از عدم. این تعریف علم اصول. تعریف علم اصول از چند بخش درست کن؟ دو بخش. بخش اول، علم اصول به علمی گفته میشه که در او از چی بحث میشه؟ قواعد کلیه. اصلا کلمه قواعد یعنی قوانین کلیه، دیروز تعریف کردم. علم اصول به علمی گفته میشه که در او بحث میشه از قواعد بگو کلیه. یه بخش ادامش، نتیجه‌ای که مجتهد در هر بحثی میگیره، مجتهد از اون نتیجه استفاده میکنه. تو چی استفاده میکنه؟ برای استنباط و استخراج کردن احکام شرعی از ادله. استنباط یعنی چی؟ استخراج. حل شد قشنگ؟ من براتون مثال میگم. بدترین تعریف و غلطترین تعریف متوجه هستی؟ مثل این مثال، مثال میبینه که خوب حل بشه. صیغت الامر ظاهرتون فی الوجود، به این میگن قاعده. دیروز قاعده رو براتون تعریف کردم. قاعده به یک قضیه گفته میشه که موضوع این قضیه کلیه، موضوعش افراد داره. هاشی مولا عبدالله، القاعده و القانون با هوا نبزون سریاد سریانیون قضیتون موضوعها ها کلی. الان این صیغت الامر ظاهرتون فی الوجود بهش میگن قاعده. چرا؟ چون یه قضیه، این قضیه موضوع داره یا محمول داره؟ موضوع چیه؟ صیغت الامر. معمول چیه؟ ظاهرتون فی الوجود. و بعد این صیغت الامر که موضوع قضیه است، خود این صیغت الامر کلیه، دارای مصادیق زیادیه. اقیمو یه مصداق صیغت الامره، سلو یه مصداق، زکو یه مصداق، واهاج خمسو یه مصداق، سومو یه مصداق، واهاج. خب الان این صیغه الامر ظاهرتون فی الوجود یه قاعده است، توی علم اصول از این قاعده است. پس کسی که این صیغه الامر ظاهرتون فی الوجود رو قبول بکنه، یه قاعده قبول کرده. کسی که این قاعده رو قبول نکنه، چی رو رد کرده؟ یه قاعده رو رد کرده. حالا یه مجتهد توی بحث از این قاعده که آیا صیغه ام ظهور در وجود داره یا نداره، یه مجتهد به این نتیجه میرسه که صیغه ام ظهور در وجود دارد. الان این نتیجه است که این آقای مجتهد بهش رسیده. و وقت این آقای مجتهد میاد از همین نتیجه که توی این بحث بهش رسیده استفاده میکنه و به وسیله این نتیجه احکام شرعی را از ادله کتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط. چجوری مثلا؟ این آقای مشتهد میرسه به اقیم الصلاه که توی آیه قرآنه، اجور میگه دو تا قیاس بچینی، میگه اقیمو صیغه امر است این صغرا کبرا و صیغه امر ظهور در وجود داره این کبرا. اگه گفتی این کبرا را این آقا از کجا آورده؟ از اون نتیجه بحث از اون قاعده گرفته بود. اینم کبرا. نتیجه بگیرید، صیغه بگو اقیمو ظهور در وجود داره. این یکی. یه مثال دیگه براتون بزنم، ظاهر القرآن حجتون یه قاعده. چه میشه این قاعده؟ چون این ظاهر القرآن حجتون یه قضیه است، یه موضوع داره یه محمول داره. موضوع چیه؟ ظاهر القرآن. محمول چیه؟ حجتون. این ظاهر القرآن خودش یک کلیه، مصادیق زیادی داره. مثل چی؟ مثل ظهور عقلیموی توی قرآن در وجود، مثل ظهور لا تکذیبی که توی قرآن در حرمت، مثل ظهور از سارق و سارقه در اعم از متلقص و منقضی. قاعده که مثال زدن چی بود؟ ظاهر القرآن حجتون. به این میگن قاعده. چرا؟ چون این ظاهر القرآن حجتون یه موضوع داره یه محمول. موضوع چیه؟ ظاهر القرآن. محمول چیه؟ حجتون. این ظاهر القرآن که موضوع این قضیه خودش کلیه، افراد زیادی داره. من سه تا فرد براتون مثال زدم. ظهور عقیموی در قرآن در وجود، این مصداق ظاهر القرآنه، چون عقیمو قرآن دیگه. یا ظهور لا تکذیبوی قرآن در حرمت، این مصداق ظاهر القرآنه. یا ظهور از سارق و سارقه در اعم از متلبس و منقضی، این ظاهر القرآنه. متوجه هستید؟ حالا نگاه کنید، این ظاهر القرآن حجتون یه قاعده است. علمای اصول از این قاعده بحث میکنن. یه نفر این قاعده را میپذیره، پس اون قاعده را پذیرفته. یه نفر اینو رد میکنه، پس ایشون قاعده را رد کرده. متوجه هستید؟ حالا تو این مبحث که تو جلد دوم اصول میرسید و جلد دوم کفایی میرسید، تو این مبحث که آیا ظاهر القرآن حجت است، دلیل هست یا دلیل نیست، یه مجتهد به این نتیجه میرسه که ظاهر القرآنه. بگو حجتون. علمای اخباری هم کلن به این نتیجه میرسن که ظاهر القرآن حجت نیست. خب حالا یه مجتهد موقعی که به این نتیجه رسید که ظاهر القرآن حجتون، میاد از همین نتیجهی که گرفته در استنباط احکام شرعیه استفاده میکنه. چجور؟ قیاس بیچینید. الان شمای مجتهد موقعی که بحث میکردی تو اون بحثه که آیا صیغه امر ظهور در وجود داره یا نداره، به این نتیجه رسیدی که صیغه امر ظهور در وجود داره. تو بحث دوم که آیا ظاهر قرآن حجت است یا حجت نیست، به این نتیجه رسیدی که ظاهر قرآن حجت هست. خب از این دوتا نتیجه تو استنباط و حکم شرعی از ادله استفاده میکنی. چجوری؟ شما دوتا قیاس بشینید، میرسید به عقیمو که تو قرآنه، قیاس میچینید. قیاس اول صغرا، عقیمو صیغه امره، کبرا بگو صیغه امر ظهور در وجود دارد. نتیجه بگیر، حد وسط رو بنداز. عقیم اینو باید یاد بگیرید، عقیمو صیغه امره، صیغه امر ظهور در وجود دارد. نتیجه عقیمو ظهور در وجود دارد. اگه گفتید این آقای مجتهد که قیاس اولو چی؟ کبرای قیاس را از کجا آورده؟ از اون نتیجه که تو بحث از اون اول گرفته بود، چون این آقا بحث کرده که آیا صیغه هم ظهور در وجود دارد یا ندارد، به این نتیجه رسته بود که صیغه هم ظهور در وجود دارد. خب این تمام، این قیاس اول. قیاس دوم، قیاس دوم این آقای مشتری این قیاس رو میچینه، میگه ظهور عقیمو در وجود ظهور قرآن است. چون عقیمو قرآن دیگه، ظهور عقیمو در وجود ظهور قرآن است و ظهور قرآن حجت است. گفت این حجت سه تا معنی داره، حجت لغوی منطقی اصولی، اینجا معنی لغویش منظوره. ظهور قرآن حجت است یعنی دلیل است. حد وسط رو بندازی، نتیجه بگیری. بذاری صغرا خورا از داره براتون بگم، ظهور عقیمو در وجود ظهور قرآن است. کبرا، ظهور قرآن حجت و دلیل است. نتیجه بگیر، ظهور عقیمو در وجود حجت و دلیل است. اگه گفتید این کبرای قیاس دوم این آقا از کجا آورده، این نتیجه اون بحثی است که تو بحث کرده بود که آیا ظهور قرآن حجت است یا حجت. فهمیدید؟ حالا تعریف به لطف خدا یه ذره عرض شد غلطه ها، حالا وظیفه من نیست که درستش بگم، فعلا اینو بدونید. اون تعریف عرض شد. پس علم اصول اگر از رفقا پرسیدن که میگید علم اصول، بگو تا بفهم کنم، علم که در اون بحث از قواعد میشه که نتیجه بحث از این قواعد کجا واقع میشه؟ در راه استخراج حکم شرعی از ادله. اون حکم شرعی تو مثال من چی بود؟ وجوب السلام. حل شد قشنگ؟ فعلا چکار کردیم؟ مقدمه رو گفتیم، بگو مطلبم گفتیم. حالا میخوایم دو تا مثال بزنیم. مثال اول، نماز واجب است. بله نماز واجب است، نماز واجب است. اگر یه شخص مشتهد میخواد برسه به این حکم شرعی، چند تا قیاس باید بچینه؟ دو تا قیاس. اگر شخص مشتهد بخواد برسه به وجوب نماز، حداقل از چند تا مسئله اصولی استفاده کرده؟ دو تا. مسئله اول چی بود؟ صیغه هم ظهور در وجوب دارد. دو، ظهور قرآن حجت. یک مثال. مثال دوم، نماز واجب است. حالا یه مجتهد میخواد از این آیه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا برسه به وجوب الصلاة، از چند راه میتونه برسه؟ از سه راه. راه اول گفتم چیه؟ روایت امام باقر علیه السلام، یادتونه؟ روایت دونه از امام باقر علیه السلام که این کلمه کتاباً موقوتاً به معنی واجباً موقوتاً هست. متوجه هستید؟ حالا اگر شما خواستید با این آیه مبارکه طبق این که کلمه کتاباً موقوتاً به معنی واجباً موقتاً هست، واجباً موقوتاً هست، برسی به وجوب صلات، متوقع بر یک مسئله اصولی است. اگه گفت اون مسئله اصولی چیه؟ خبر واحد حجته. ولی اگر شما معتقد بشید که خبر واحد حجت نیست، شما نمیتونید بر اساس این که کلمه کتاباً به معنی واجباً موقت موقوتاً است که امام باقر فرموده نماز واجبه. یکی از یه راه دیگه میشه استفاده کرد که صیغه که این جمله آیه داله بر وجوب صلاته. ممکنه یک کسی بیاد که این جمله خبری در مقام طلب و جملات خبری که در مقام طلب ظهور در چی داره؟ وجوب داره. اگر کسی بخواد از این راه استفاده بکنه که نماز واجبه، از دو تا مسئله اصولی باید استفاده بکنه. یک، جملات خبری که در مقام طلب اصلا ظهور در وجوب داره. ممکنه مثل کسی مثل مرحوم میرزا عبدالله رشدی بگه ظهور در وجوب نداره، بعد باید قائل بشه که ظهور قرآن حجت است. این دو تا مسئله میتونه از یه راه دیگه هم وارد بشه که اگر بخواد از این راه وارد بشه دیگه مبتنی بر مسئله اصولی نیست، مبتنی میشه بر یک مبحث لغوی. بعد میتونه یه رفت بدیم به بحث اصولی که قول لغوی حجت است. از چه راه وارد شدیم؟ از راه کلمه علا. عرب هر موقع میخواد یه چیزی رو بر عهده دیگری واجب بکنه از کلمه علا استفاده میکنه. متوجه هستید؟ میتونه رفت شید قول اصولی، مسئله اصولی چه جور رفتش میدید؟ شما قائل میشید که قول عرب حجت است، قول عرب حجت است، یعنی عربی که لغوی هست. شما تو جلد دوم اصول فقه میرسید، شاید تو الموجز هم خونده باشید که آیا قول لغوی، حالا لغوی رو عرب بگیرید، عام بگیرید، آیا قول لغوی حجت است یا حجت است؟ اگر شما معتقد شدید که قول لغوی و قول عرب حجت نیست، آیا میتونه از علا استفاده کنه که نماز واجب است؟ نه. این دو تا مثال، دو تا آیه مثال داریم و تمام شد. کلمه کتابن به معنی واجبن روایت داره. امروز آدرس بهتون میدم در مجمع البیان، آدرس بهتون میدم در مجمع البیان، روایت از امام باقر نقل شده که بابا این کلمه کتابن مکتوب موقوتن توی این آیه یعنی واجبن. نه، کلمه کتبه اعمه نمیدونی نوشته شده، ممکنه نوشته شده باشد به نحو استحبابی. متوجهی؟ فرض اینه که ما چه نوع حکمی رو میخوایم استنباط کنیم؟ وجوب صلات. سلام، ما چه کار کردیم؟ مقدمه گفتیم، بگو مطلب هم گفتیم، بگو دو تا مثال دیم که تو دو تا مثاله که دو تا مثال آیه اول بررسی کن، آیه دومون بررسی کن. حالا بعد چی بگم من؟ یه نکته. نکته چی بود؟ مرحوم مظفر در آخر میفرماید شما هر حکم شرعی که بخواید از دلیل استفاده کنید، اگه میخواید بدون دلیل حرف بزنید هیچ، بالاش بر مسند فتوا بشین هر چی میخواید فتوا بده. بحث ما در اینه که شما میخواید حکم شرعی رو از دلیل استفاده کنید. مرحوم مظفر میگه شما هر حکم شرعی که بخواید از دلیل استفاده کنید، حداقل از یک مسئله اصولی باید استفاده کنید. اگر شما خواستید حکم شرعی از دلیل استفاده کنید، چه دلیل شرعی؟ دلیل شرعی گفتم به چی میگن؟ کتاب، سنت، اجماع. این سه تا میگن دلیل شرعی. آدرس بهتون میدم، شما به اون دلیل عقلی که مشخصه، حکم عقله. متوجه هستید؟ شما هر حکم شرعی که خواستید از دلیل استفاده بکنید، حداقل مبتنی بر یک مسئله از مسائل علم اصول است. من دو تا مثال براتون میگم. مثال اول، شما وجوب صلات رو از آیه اول اقیم الصلات که استفاده کردی، وجوب صلات حکم شرعیه. این وجوب صلات رو از اقیم الصلات که استفاده کردی مبتنی بر چند تا مسئله اصولی بود؟ دو تا. یکی صیغه ام ظهور در بیت و فهم فهمید ظهور در وجوب داره، یکی ظهور قرآن حجت. این مثال برای استنباط حکم شرعی از دلیل شرعی که مبتنی شد بر چند تا مسئله اصولی؟ دو تا. حالا یه مثال میخوام بزنم که حکم شرعی از دلیل عقلی استفاده شد. نگاه کنید آقا، دلیل عقلی بحثش خیلی سنگینه، خیلی بحثش سنگینه، خیلی بحثش سنگینه. شاید تا زمان مرحوم سید اعرج صاحب کتاب المسوکی که کتاب خطی گیر نمیاد نایابه، کسی مراد از دلیل عقلی نفهمیده یعنی چی. شما تو جلد دوم اصول فقه میرسید، مرحوم مظفر چهار صفحه عبارت میاره، هی عبارت شیخ مفید، شیخ طوسی، علما قدما، شیخ صدوق، اینا رو میاره که اثبات کنه که اینا متوجه نشدن دلیل عقلی یعنی چی. اولین کسی که دلیل عقلی رو خوب توضیح داد مرحوم سید عرج در کتاب المحصول، کتاب خطی تو کتابخونه مدرسه تونم هست. متوجه هستید؟ کتابی گران و گیرم نمیاد، نایابم هست. حالا من براتون مثال میدونه که یک حکم شرعی از دلیل عقلی استنباط شده. شما اگر خواستید این حکم شرعی رو از دلیل عقل استنباط کنید، بازم مفتنی برای یک مسئله اصولی است. مثل کجا؟ مثل این مثال. شما میگی ظلم کردن حرام است شرعاً. اگر کسی ظلم بکنه به کسی دیگه شرعاً حرامه. این حرمت ظلم شما از کجا به دست میارید؟ از این یه قیاس بشینید، بگید از ظلم و یحرم و فعله عقلا صغرا کبرا و کل ما یحرم و فعله عقلا یحرم و فعله شرعا، اینم کبرا. نتیجه از ظلم و یحرم و فعله شرعا. الان شما نتیجه رسیدید به این که انجام دادن ظلم چیه؟ حرام. با چی رسید؟ با این صغرا و کبرا. به این صغرا و کبرا میگن قیاس، میگن دلیل عقلی. متوجه هستید؟ بشن دلیل عقلی. از ظلم و یحرم و فعله عقلا و کل ما یحرم و فعله عقلا، یحرم و فعله عقلا شد المتکبر به قیاس حد دون او سر اشکالی نداره. بگو از ظلم و قویهن و کل قویهن عقلا قویهن شرعن، از ظلم و قوی اون شرع، ولی قبه شرع مرادف با چیه؟ حرمتش. الان حضرت عالی رسیدید به حرمت ظلم توی اون نتیجه. با چی رسیدید؟ با این صغرا و کبرا. این صغرا و کبرا میگن دلیل عقلی. ایکی میگن این که از ادله اربعه عقل، ادله اربعه کتاب سنت اجماع عقل، مراد از عقل این صغرا و کبرا. متوجه هستی؟ الان شما با دلیل عقلی، شما یک حکم شرعی از دلیل عقلی استنباط کردید. شما اگر با تو مسئله اصولی که آیا عقل حجت است یا حجت نیست به چه نتیجه رسیده باشید؟ که عقل حجت است. الان حرمت زوم شما از دلیل عقلی استفاده کردید. استفاده حرمت از این دلیل عقلی مبتنی بر یک مسئله اصولی شد. کدام مسئله اصولی؟ آیا عقل حجت است یا حجت ممکنه مثلا این آقا اخباری، این آقا جز اشاعر است، این آقا جز معتزله است، چون اصول که مختص به شیعه نیست که، ممکنه اونو معتقد بشن که عقل حجت نیست، از اون نتیجه نمیتونن استفاده کنن. این تمام درس دیروز، این کار اولمه. خسته نشید، نباید خسته بشی. این تازه کار اول، کار دوم. کار دوم یه چند تا آدرسی که من باید بگم هاشی کتابتون بریم حالا بریم یه چند روز باید تعمل بکنیم. هر جا من آدرس میدم معنیش اینه که یه گره خوابیده، یه گره خوابیده که این گره با اون آدرس حل میشه، باز میشه. متوجه هستید؟ حالا این بالای تعریف و علم الاصول دو تا آدرس بنویسید. نهایت الافکار جلد یک صفحه 20. این جزوان باید یه فکر دیگه با حالشون بکنیم. من اینجور نمیشه که هر روز فوتوکپی بشه. متوجه هستی؟ باید یه فکر اساسی باید بکنیم براش. باید ببینید چه کار باید کرد. چی نوشتید حالا؟ نهایت الافکار جلد یک صفحه 20. یه آدرس دیگه هم بنویسید. بنویسید حاشیه مرحوم مشکینی. حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه جلد اول صفحه 7. نوشید دو تا آدرس را. خب برید سراغ آیه اول ان اقیم الصلاه. بنویسید مجمع البیان جلد دوم صفحه 103. برید سراغ آیه بعدی ان الصلاه کانت. بنویسید مجمع البیان جلد دو صفحه 319. نوشتی؟ ای آقا برای یه بار نشستید اصول خسته شدید. این دور 16 هم است که من دارم اینو میگم. دور 16 هم. برید این عبارت رو پیدا بکنید. او عقلیین. آخر درس دیروز پیدا کردی؟ دلیل شرعیین او عقلیین. پیدا کردی؟ بنویسید حلقات مرحوم صدر جلد اول صفحه 73. نوشتید؟ این کار دوم بحثه. بریم سراغ کار سوم. یه ذره مشتمال بدیم به مرحوم مظفر. مرحوم مشکینی دو تا مرحوم مشکینی داریم. یکی رئیس خبرگان، ایشون این کتاب داره به نام اصطلاحات و اصول، ولی تو این کتاب اشتباهات فاحشی کرده که بعدا میرسه. مثلا تو مبحث اقسام وضع ایشون فرموده وضع کار واضح، کار واضح که متصف به خصوصیت و عمومیت نمیشه. ولی اگر ایشون حاشیه مرحوم سید علی قزوینی رو میدید و بعد این کتاب رو مینوشت این اشکال رو نمیگره. اینجا وضع معنی متصوره. منظور من از این مرحوم مشکینی، مرحوم مشکینی که رئیس خبرگان بود نیست، مراد مرحوم مشکینی که از شاگردان صاحب کفایه بوده، یه حاشیه داره بر کفایه. مرحوم مشکینی و مرحوم آغازیا، این دو نفر 6 تا اشکال برای تعریف دارن، نه که برای تعریف دارن، یعنی 6 تا حرف زدن که اون 6 حرف اشکال برای تعریف میشه، ولی این تعریف از مختصات مرحوم مظفره. متوجه هستی؟ نه که مرحوم مشکینی مثلا به مرحوم آغازیا اومدن تعریف مرحوم مظفر آغازیا 6 اشکال بهش گرفتن. این که نه، این که نیست. من از بین این اشکالات میخوام 2 تا اشکال بگیرم که از این اول مقلد بار نیاید. اشکال اول اشکال در سراغ آغازی ها، اشکال آغازی های سوگنا آغازی ها میگه شرط به از تحریم مانع الاغیار بودن است.
این سوالات
شما یادتونه تو منطق، توی منطق خوندید اگر تعریف بخواد تعریف کاملی باشه چند تا شرط داره؟ چهار. یادتونه؟
شرط استقرار تعریف مانع الاغیار میشن. تعریف باید مانع الاغیار باشه. شما میگه از انسان حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق تعریف انسان مانع الاغیار شامل هیچ غیری نمیشه.
ولی اگر گفتی که ال انسانو حیوانون که روی دو پا راه می‌رود، اگر گفتی تعریف انسان اینه انسان حیوانی است که روی دو پا راه می‌رود، این تعریف شما رو انسان کردی مانع غیر نیست، چون شامل مرغ هم میشه. تعریف باید مانع اغیار باشه، این اغیار رو بندازه بیرون.
شرط صحت تعریف مانع اغیار بودن باشه. ولی جان میشنه تو نگاه به لفظ من بکن، مانع الاغیار دیدن در این تعریف منتفی است. این تعریف مانع الاغیار،
این تعریف مانع الاغیار نیست، یعنی این تعریف شامل اغیار هم میشود. حالا میگم چرا.
نتیجه بگیرید حد وسط، حد وسط رو بندازید. حد وسط توی قیاس چیه؟
من امروز تو مدرسه الهادی هم تذکر دادم سر درس کفایه ساعت 11 تا 12 کفایه 2، اگه سبک رو یاد نگیرید توی اصول فاتحه رو بخونید برید بهتر. اصول همش صغرا کبرا نتیجه، امروز تذکر دادم صغرا کبرا نتیجه، حالا بعدا میرسید. اینقدر صغرا کبرا نتیجه بارون بشید که
بارون بشید. حالا اگر این مانو لحنیان دیده میشه از درستن، از درستن رو بزدید نتیجه شرط ببین در این تعریف چیه؟ منتفیه. چجوری؟ حواست کاملا به من.
چجوری تعریف شامل اغیارم میشه؟ خیلی راحت. این تعریف شامل علم رجالم است. این تعریف شامل علم رجالم است. میدونی چرا؟ چون در علم رجال گاهی بحث از قاعده میشه که نتیجهی که مجتهد از این بحث از این قاعده میگیره میتونه از این نتیجه استفاده کنه در استنباط احکامشی شرعی. شما این تعریف که مرحوم مظفر کرد چی بود؟ میگفت که علم و اصول چیه؟ بگو. علمیست که در او بحث از قواعد میشه. بخش دومش که نتیجهی که مجتهد در هر بحثی میگیره از این نتیجه استفاده میکنه برای به دست آوردن احکام شرعی است. ادله دقیقا شامل علم رجال هم هست. چرا؟
چون تو قسمت اعظم علم رجال بس از قواعد میشه. بس علم رجال اون قسمت های عمدهش، تو اون قسمت های عمده علم رجال بحث شده از قواعد که نتیجه که شخص از این بحث از قواعد میگیره میتونه از این نتیجه استفاده کنه در استنباط احکام شرعی از ادله. من الان برای تو مثال میزنم. اصحاب الاجماع ثقتون، اصحاب اجماع ثقت، یه مسئله رجالی هست. الان یه قاعده هست. چرا قاعده؟ تعریف قاعده دیروز برای تو کردم. الان یه قضیه هست، یه موضوع داره، یه محمول داره. موضوعش چیه؟ اصحاب الاجماع. محمولش چیه؟ ثقت. الان موضوعش اصحاب الاجماع خودی هست، داره مصادف زیادی هست.
زراره بفرمایید، محمد ابن مسلم بفرمایید، ابن ابی امیل، مصادف زیادی داره.
الان این قاعده توی علم رجال از این قاعده بحث، یه نفر میگه اصحاب اجماع ثقه هست، یه نفر میگه اصحاب اجماع ثقه. الان توی این قسمت اعظم علم رجال از این بحث میشه.
متوجه هستم؟ بحث شد از قاعده، تمجه داشته باشی. حالا یه روایتی هست، توی این روایت اومده که نماز واجب است. راوی این روایت جز اصحاب چیه؟ اجماع است. متوجه هستی؟ شما اگر خواستی به استناد این روایت فتوا بدی که نماز واجبه، به استناد این روایت فتوا بدی که نماز واجبه، میتونی از این نتیجت استفاده بکنی که اصحاب اجماع ثقتون. متوجه هستی؟ از این نتیجه میتونی استفاده کنی و وجوب صلات رو از این روایت به دست بیاری. متوجه هستی؟ شما اگر توی این مبحث به این نتیجه رسی که اصحاب اجماع ثقتون، این روایتی که توش اومده نماز واجبه و راوی این روایت جز اصحاب اجماع است، روایت میشه موثق. متوجه هستی؟ روایت که شما موثق میتونه به اعتماد روایت موثق فتوا بده که نماز واجبه. الان یه مجتهد، نگید مجتهد، یه انسان رجالی توی بحث به این نتیجه رسید که اصحاب اجماع ثقه هست. خود توی این بحثی علم رجالی بحث از این مسائل میشه، با علم رسول شامل این هم چون بحث شده از قواعد، توی 340 صفحه علم رجال بحث شده از قواعد که نتیجه بحث از این قواعد تو کجا استفاده شده؟ استنباط حکم شرعی از دلیل. حل شد قشنگ؟ لذا مرحوم آغازی‌ها، مرحوم آقا جو عقیدش اینه، عقیده غلطیه، نمیخوام یه عقیدهشون درسته، عقیدش اینه که علم رجال جز علم اصول. ایشون میگه که علم رجال یه قسمت از علم اصول، علما باید اواخر علم اصولشون مبحث علم رجال مطرح بکنن. حالا به من بگید ببینم این اشکال بر تعریف مرحوم ظفر وارد است یا نه؟ پس چرا؟ بخاطر این تعریفی مرحوم ظفر که شما بعضی مسائل رجالی
چون یک اشکال هر شو خشن یک اشکال دوم این اشکال از مرحوم نشینیه از دوباره خیلی میشه اشکال گرفت.
یعنی اگر به ما میگفتن بدترین ها رو انتخاب کنیم، بدترین تعریف این تعریف البته تعریف سریع همه میفهم متوجه.
اشکال دوم شرط از دوباره که از این تعریف جامع الافراد بودن هست. حالا هی کم کم اصول برتون لذیذ، شاید ما بعد از فقه علمی لذیذتر از اصول نداشته باشیم، علمی لذیذتر از اصول نداشته باشیم.
مثل مرحوم میرزا حبیب‌الله رشی میگه اگر کسی اصول بلد باشه، اگر کسی اصول بلد باشه تو هیچ جدل و مناظری مغلوب واقع نه، حتی اگر اون جدل، حتی اگر اون مناظره در حیطه تخصصیش نباشه، چون میتونه طرف رو بندازه توی جدل سر از یه جای بیرون بیاره که طرف نفهمه از کجا خورد و مرد و رفت. این کلام مرحوم میرزا حبیب‌الله رشدی. لذا ایشون میفرمه که علم اصول جز علوم علم عالی وسیعه، پس اصول رو با خوب بخوانید. یه نکته دیگه هم براتون بگم، مهم نیست حالا امروز فردا درس نخوانید، مهم نیست. یه نکته دیگه هم براتون بگم، 90% اصول، 90% اون اصولی که شما در استنباط احکام شرعی به دردتون میخوره، 90% اصول تو این دو جلد اصول فقه. یعنی اگر کسی این دو جلد اصول فقه بخونه 90% اون مقدار اصولی که برای به دست آوردن احکام از ادله لازمه یاد گرفته، میمونه 10% دیگه که اون 10% هم تخصصیه. میفهمید؟ لذا من قاطعانه براتون میگم 90% اصولی که مجتهدین ما و مراجع ما برای استنباط احکام شرعی از ادله استفاده میکنن از همین اصول فقه پا فراتر نمیذاره. پس خوب بخونید، پس خوب بخونید.
شرط صحت تعریف جامع الافراد بودن کبرا. تعریف چی باشه آقا؟ جامع الافراد. شما میگه الانسان و حیوان و ناطق، بین الانسان میگن معرب، به حیوان و ناطق میگن تعریف یا بگو معرب. الان این حیوان و ناطق شامل تمام افراد انسان هست هست یا نیست؟ یکم نگاهاتون بده هست. میگن تعریف باید جامع الافراد باشه.
شرط صحت تعریف جامع الافراد بودن. جامع الافراد بودن بگو در این تعریف بگو که من خسته شده منتفی هست نتیجه بگیر. شرط بگو صحت تعریف در این تعریف بگو منتفی هست یقیناً
تعریف جامع الافراد. چرا؟ یه مسائلی در ببینید این تعریف که ما برای علم اصول کردیم باید شامل تمام مسائل علم اصول بشه، باید شامل تمام مسائل علم اصول بشه. این تعریفی که مرحوم مظفر برای علم اصول کرد شامل بسیاری از مسائل علم اصول نیست. مثل چی؟ مثل اصول عملیه عقلیه جاری در شبهات حکمیه. هیچ نشیده نترسید
شامل چی نمیشه بگید؟ عقل عملیه عقلیه جاری در شعبه یه حکمی الان توضیح میدن شامل بعد عملی عقلی جاری در شعبه همین میگن جز مسائل علم اصوله.
توی علم اصول 10 صفحه 15 صفحه از این بحث میشه. درباره چی بحث میشه؟ اصل عملی عقلی جاری در شعبهات چی؟ حکمیه. الان ذره ذره برکن توضیح میدن. من یه شعبه یه حکمی اینا رو نمیدونم خوندید یا نخوندید. شعبه یه حکمی شعبه موضوعی خوندید؟ خوندید یا نخوندید؟ خوندید؟ من یه مثال براتون میزنم. من شک میکنم که سیگار کشیدن حرام است یا حرام نیست. اگر بخواد این شبهه از من رفع بشه باید برم پیش کی؟ باید برم پیش شارع. درسته یا نه؟ هر شبهه‌ای که به رفع شبهه دست شارع میگن شبهه چی؟ حکمیه. حل شد؟ یه مثال براتون. آیا سیگار کشیدن حرام هست یا حرام؟ بگو. نیست. بهش میگن شک. میگن شبهه. این شبهه چه نوع شبهه‌ایه؟ شبه یه حجمیه. چرا بشه شبه یه حجمیه؟ چون رفت شبه دست کیه؟ شاره. این شد شبه یه حجمیه. درسته؟ حالا من میام براءت عقلی جاری میکنم. براءت عقلی. براءت عقلی اینجور میگم. میگم که آقا عقاب بدون بیان قبیحه. من سیگار میکشم. اگر شاره یعنی خداوند فردای قیامت منو در قبال سیگار کشیدن عقاب بکنه، شاره اومده منو عقاب کرده بدون بیان. و عقاب بدون بیان چیه؟ قبیحه. متوجه هستی؟ به این عقاب بدون بیان قبیح هست، به این عقاب بدون بیان قبیح است میگن اصل بگو عملی عقلی، یعنی براءت عقلیه. متوجه هستی؟ به من میگید ببینم رفقای من، شما که شک داری سیگار کشتن حرام است یا حرام نیست، براءت عقلی جاری کردی، شما به حکم شرعی رسیدید یا نرسیدید؟ نرسیدی. کدوم حکم شرعی؟ شما فقط به این نتیجه رسیدی اگر من سیگار بکشم فردا قیامت خداوند تبارک و تعالی حق نداره من عقاب بکنه، چون اگر عقاب بکنه عقاب بدون بیان کرده. عقاب بدون بیان اصلا چیه؟ قبیح. خب ما به حکم شرعی رسیدیم یا نرسیدیم؟ نرسیدیم. حالا که نرسیدیم کوئی جز مسائل علم و اصول همه قبول دارن، تعریف باید شاملش بشه یا نشه؟ باید بشه. خب نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که من تعریف بر مزخرف چی بود؟ علمی که در او بحث میشه از قواعدی که نتیجه اون قواعد در راه استخراج حکم شرعی، یک حکم شرعی نیست که حکم شرعی متوجه. بله یه مرتبه شما اصل اینو براءت شنیدید یا نه؟ براءت شنیدید؟ یه مرتبه شما شک داری که سیگار کشتن حلال یا حرام، براءت شرعی جاری میکنی، میگه کل شیء لک حلال. شما با این کل شیء لک حلال رسیدی به یک حکم چی؟ شرعی. او درسته، ولی من میخوام براءت عقلی جاری بکنم، چون ادله براءت شرعی پیش من مجتهد ناقصه، ناتمامه. میخوام براءت عقلی جاری بکنم. اگه براءت عقلی جاری کردم، جو براءت عقلی جاری کنم، به حکم شرعی میرسم یا نمیرسم؟ نمیرسم. تعریف شامل شد یا نشد؟ نشد. خب یه بحث براءت عقلی 20 صفحه 30 صفحه تو رسال بحث شده، جز مسائل علم اصول. تعریف باید بگیرتش نمیگیرد؟
حالا حتی به حکم شرعی ظاهری هم
نمیرسی؟ نه، اصلا نمیرسی. نه، فقط اینو میرسی. عقاب بدون بیان چیه؟ قبیه. به هیچ حکم شرعی نمیرسی. اگه براءت شرعی برسی جاری کنی، میرسی به حکم شرعی ظاهری. ولی من چی رو پیاده کردم؟ اصل عملی عقلی. متوجه؟ این یک بله. یعنی من که خالی به ملاحظه
بشید؟
خالی این که مثلا برای تقریب در میادید؟ در نمیاد. نه، اگر بخواید از راه ملازمه بارش، اینجا اون جاهایی نیست که ملازمه است. ملازمه بین حسن عقلی و وجوب شرعیه، اونم با چه شرایطی؟ عقل عملی باید وارد میدون بشه، حسن و قبع به معنای سومی که اشعار قبولش دارن درک بکنه، بعد عقل نظری وارد میدون بشه، حکم به ملازمه بکنه. اینجا نیست. متوجه است؟ یکی
دوم بفرمایید وقتی چیزی که زنه علال حکومت یه وقتی میشید نشید حال اینا را، ولی اینا را باید بشنبید.
شما که از صاحب کفایی کمتر نیست، یا مقدمات که صاحب کفایی خونده بوده شما خوند. حجیت الظن علی الحکومه، شما بحث دلیل انسداد اسم شنیدی نشنیدی. خب بذارید پس مطرح نکنم.
حجیت الظن علی الحکومه، حجیت الظن علی الحکومه یعنی از ظن و حجت و ظن حجت و حجت یعنی مؤثر است و منجم.
شما 5 صفحه 10 صفحه توی کفایی بحث میشه که آیا ظن حجت است یا حجت نیست. منتها حجت به چه معنا؟ معذر و منه خود جز مسائل علم اصوله. از زن ناجات سری رد شده، ما این جز مسائل علم اصوله. تعریف میگیرتش یا نمیگیرتش؟ نمیگیرتش. چرا؟ چون اگر شما توی بحث آیات زن حجت است یا حجت نیست، حلال حکومت نه حلال کش، این منظور از حکومت نه حکومت اسلامی و رژیم اینا، حکومت در مقابل کش به بحث داره. توضیح ندادم تو فکر کرد اینا رو خوندید خواهدون تو از موجز متوجه هستی؟ این اگر الان نگاه کنید 5 صفحه 6 صفحه توی جز دوم کفایه یه تو جلد دوم اصول نه، باید پیشتی آیا زن حجت؟ هر زن حجت به چه معنا؟ معذر و منجه. متوجه؟ خیلی خوب تعریف شاملش نمیشه. چرا؟ چرا تعریف شاملش؟ چون شما به وزنی قاعده از زن حجتون علال حکومت به حکم شرعی نمیرسید. پس تعریف آقا جامل افراد نیست. این چند تا اشکال؟ این دو تا اشکال دیگه همیشه بس بکنید. یه اشکال دیگه هم به کلمه استنباط وارده. آدرس میتونید دادن. استنباط داره کلمه استنباط. استنباط. استنباط هم غلط. تعبیر به استنباط غلط. مثلا کلمه الحکم الشرعی. الحکم الشرعی هم غلطه. حالا دیگه چراش دیگه بعدن؟ چند تا کار الان انجام دادیم؟ 3 تا کار. خسته نشیدا. عجب علم لذیذی از این اصول. اگه لذیذ نبود من صبح 5 تا اصول پشت سرم نمیگفتم. 7 تا 8 کفایی، 2 8 تا 9 کفایی، 1 9 تا 10 خارج اصول، 10 تا 11 کفایی، 3 11 تا 12 کفایی، 2 از دوباره.
خیلی علم اصوله، اما تعریف صحیح نخواهید. چرا نخواهید؟
چون اگر فقط بگم بنویسید متوجه نمیشید. این تماش. اما کار چهارم درس انگلیسی. بنده ندیدم بهترین تعریف. مراجعه کنید به درس خارج، خودم 4 سال پیش. بهترین تعریف
ساجاست. برای هر درس اصول حداقل 50 کتاب اصولی می‌بینم. من تعریف به خوب نه. امام تعریفش اشکال گرفتن. تقریبا 1 ماه تو تعریف اصول ما بحث کردیم. یادم نمیخوام خیلی بار بحثش.
به کار سوم، کار چهارم. کی درس امروز رو می‌خواد بگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از ما خدمتتون که در تعریف علم اصول در انتهای تعریف علم اصول اومد که از حکم شرعی در انتهای تعریف اگر تعریف بکنم خدمتتون همه که علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط حکم شرعی. این از حکم شرعی میخوایم ببینیم چیه؟ این حکم شرعی چیه که قرار نتیجه های ما، نتیجه های بحث علم اصول ما واقع بشه در استنباط اون حکم شرعی؟ حکم شرعی دو قسم میشه، یه حکم شرعی واقعی داریم، یه حکم شرعی ظاهری. حکم شرعی مثل وجود فرمت گاهی وقتا میخوره به یک چیز خارجی مثل سلام مستقیما بدون هیچ قیدی میگیم آقا طبق سوراخورایی که چند بار استاد چینن میگیم صلات واجبه، مثلا از آیه عبی بعد میگیم صلات، میگیم صلات واجبه. به این حکم میگیم حکم شرعی واقعی. الان حکم شرعی ظاهری رو بگم و بعد بدون قید بودنش رو توضیح میدم. اما حکم شرعی ظاهری گاهی وقتا ما برای یه مسئله در شرع دلیلی نداریم و حکمش مجهوله. وقتی حکم یک موضوع مجهوله ما میریم سراغ یک سری ادله دیگه که داریم مثل اصول عملیه. وقتی یه حکمی واقعیتش برای ما مجهول باشه و نتونیم از نصف و از عدله کدوم استفاده کنیم بریم سراغ اصول عملیه، مثل شوربه توتونی که نمیدونیم واقعا حکمش چیه و از طریق اصول عملیه اباحهش رو به دست میاریم، این حکمی رو که به دست میاریم به این میگن حکم شرعی ظاهری، چون حکم شرعی واقعی رو علم بهش نداریم و این رو هم از طریق براءت به دست آوردیم مثلا توی شوربه توتون. به این میگن حکم شرعی ظاهری. و یک شرطی داره این که حکم شرعی ظاهری به شرط شیه، شرط هم اینه که حکم شرعی واقعیش برای ما مجهول باشه. اما در حکم شرعی واقعی، حکم شرعی واقعی حکمیه که بدون قیده. ما میگیم صلات واجبه به شرط شیه نیست، اما حکم شرعی ظاهری به شرط شیه. شرط شیه چی بود؟ شرط این بود که حکم شرعی واقعی بر ما مجهول باشه. حالا در تعریف علم اصول اون کلمه الحکم الشرعی که اومده، میگیم که منظور از این الحکم الشرعی هر دو قسم این دوه، یعنی هم حکم شرعی واقعی هم حکم شرعی ظاهری. یعنی اون قواعدی رو که اون نتایجی رو که ما توی اصول بعد از بحث به دست میاریم هم در استنباط حکم شرعی واقعی استفاده میشه هم در استنباط حکم شرعی ظاهری. اما اون دلایلی رو که ما رو راهنمایی میکنن دال ما هستن بر حکم واقعی بهشون دلیل اجتهادی میگیم، اون دلایلی رو که دال ما هستن بر حکم شرعی ظاهری ما بهشون اصل عملی میگیم، مثل برایتی که توی این مثال شورده توتون اصل
اصل به جرعه همینجا بس.